وإث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم العارف باللوح والقلم والواقف على جميع سياسات والحكم حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم ومخربي قبورهم ومن شك في كفر أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. هدیه به پیشگاه روزدار حقیقی عالم مولانا حجت ابن الحسن ارواح و منصباه و فدا، همه با هم صلواتی ختم بفرمایید. قرآن از روز قیامت تعبیر می فرماید به یوم الحسره، یعنی روزی که درش تمام بندگان خدا آه می کشن، افسوس می خورن و دست روی دست میذارن و حسرت به دل میمونن. میفرماید پیغمبر ما و انذرهم یوم الحسرت از قضی الامر، پیغمبر تو هم برو مردم از روز حسرت بترسون. مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه در تفسیر شریف المیزان وقتی میرسه به این آیه، ذیل این آیه مینویسد از سیاق این آیه و از ادبیاتی که خدا تو این آیه به کار برده میشه دو تا نکته رو فهمید. نکته اول، قیامت روز سختیه. نکته دوم، همه در روز قیامت حسرت میخورن. خب اگر بدا حسرت بخورن تکلیفشون معلومه، بدی کردن، کجروی کردن، آدمای خوبی نبودن، اوامر خدا رو هم اطاعت نکردن، حالا هم که قیامت میشه باید حسرت بخورن و آه بکشن. خوبا دیگه چرا حسرت میخورن؟ علامه طباطبایی مینویسد خوبان امت وقتی مواجه میشن با نامه عملشون، وقتی نگاه میکنن به فرصتهای نابی که ضایع کردن و ککشون هم نگزیده، آه میکشن، حسرت میخورن، دست روی دست میزنن، میگن یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله، ای وای بر ما، چقدر کوتاهی کردیم، چه فرصتهای نابی رو ضایع کردیم و عین خیالمون نبود، بیشتر از اینا از ما برمیومد، خودمون کم گذاشتیم، خودمون سستی کردیم. گفت خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبان نتوان بافت از این پشم که رشتیم، بر لوح معاصی خط بطلان نکشیدیم، پهلوی کبایر حسناتی ننوشتیم، پیری و جوانی چو شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم، عین خیالمونم نبود، ککمونم نگزید. من یه حدیثی از وجود نازنین پیغمبر محضرتون تقدیم میکنم که معتقدم اگر این حدیث نسب العین ما قرار بگیره، اوضاع حاکم بر زندگی ما از این رو به اون رو میشه. پیغمبر فرمود ان فی ایام دهرکم نفحات، مردم این رو بدانید هر از گاهی در زندگی شما از جانب خدا نسیم هایی میوزه، نفحاتی میوزه، یا به تعبیر همه فهمتر و خودمونی تر، هر از گاهی خدا اراده میکنه و فرصت‌های نابی رو در اختیار ما می‌گذاره. اینجوری هم نیست که این فرصت‌های ناب همیشه در دسترس ما باشه. نه خیر، یه وقتایی خدا عنایت می‌کنه و این فرصت‌ها رو بهمون میده. لذا آقا جون پشت سرش فرمودن الا فتعرضوا لها، پس تا میتونید از این نفحات استفاده بکنید. که اگه خدا اینا کرده فرصت سوزی کردید و این نفحات رو ضایع کردید، اینو بدونید دیگه این فرصت‌های ناب تجدید نمیشه، دیگه تکرار نمیشه. خدا بر علو و درجات همه شهدای عزیز ما، خصوصا شهید سرافراز، شهید مهدی باکری بیفزاید، فرمانده دلاور لشکر 31 عاشورا. شاید عزیزان دل من بدونن از خانواده این بزرگ مرد سه تا شهید تقدیم این انقلاب شده. شهید علی باکری که زیر شکنجه ساواک به شهادت رسید، بعدم معلوم نشد با پیکرش چه کردن. شهید حمید باکری که در عملیات خیبر به شهادت رسید و پیکرش افتاد تو محاصره و برنگشت. با آقا مهدی گفتن اگه ایزه بدید ما بریم حمید رو بیاریم عقب. فرمود تمام این بچه هایی که پیکرهای پاکشون تو محاصره افتاده و شهید شدن به قدر حمید برا من عزیزن، همه اینا برادرای منن، اگر میتونید همه رو بیارید عقب، نمیتونید بذارید حمیدم همونجا بمونه. و تا به امروز پیکری از شهید حمید باکری بر نگشته و خود آقا مهدی که در عملیات بدر جاودانه شد و قایق حامل پیکر ایشون در اثر اصابت توپ تیکه تیکه شد و پیکر پاک این سردار رشید سپاه اسلام پاره پاره شد و با آب دجله ریخته شد. یعنی عزیزان، سه تا داداش از یه خانواده شهید میشن، امروز یه دونشون قبر ندارن. خیلی بهشون بدهکاریم. بیش از 300,000 نفر از بهترینای این مملکت از پا افتادن تا امروز من و شما سر پا باشیم. درود خدا به روح بلند همشون. آن فرو ریخته گلهای پریشان در باد، که از می جام شهادت همه مدهوشانند، نامشان زمزمه نیمه شب مستان باد، تا نگویند که از یاد فراموشانند. یکی از نیروهای تحت امر آقا مهدی باکری میگفت شب عملیات خیبر قبل از اینی که فرمان شروع عملیات صادر بشه، آقا مهدی ماها رو جمع کرد دور خودش، گفت بچه ها امشب شب عملیاته، امشب باب شهادت رو به خیلی آباز میشه، دعا کنید که ما هم امشب به شهادت برسیم، چون ماها حریف مین میشیم، حریف تانک میشیم، حریف اسلحه دشمن میشیم، اما اگر بمونیم هیچ معلوم نیست که بتونیم حریف نفسمونم بشیم. لذا دعا کنید تا شهید بشیم، عاقبت به خیر بشیم. یقینا یکی از نفحات دوره طلای دفاع مقدس بوده که خیلی از این نفحه خوب استفاده کردن و چنان اوجی گرفتن که یک عارف دلسوخته مثل شهید مهراب مرحوم آیت الله شهید دست غیب رضوان الله تعالی علیه می فرمودن حاضرم همه عبادات و عمرم رو بدم و در عوضش یه دونه قنوت نماز شب این بچه رزمنده ها رو ازشون بگیرم. هفت شهر عشق را عطار گشت، بنده هنوز را نیفتادم، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. یکی از نفحات پربهای قیمتی بی نظیر دوره طلایی جوانی من و شماست. آی جوونا الا فتعرضوا لها، مراقب باشید جوونیتون مفت از دستتون نره. تمام مقاطع عمر طرف، این مقطع جوانی طرف، قیمت این مقطع از همه مقاطع عمر بیشتره. هر کی هم تو این عالم نام و نشانی پیدا کرده و به جایی رسیده، مقدماتشو در جوانی فراهم کرده. گفت در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است. البته من این بعدیشو قبول ندارم. اگر کسی تو اوج جوانی و تو اوج قلیان و فوران هواها و هوسها و شهوات بتونه دامنشو از گناه پاک نگه داره، هنر کرده ها. من معتقدم اگر امروز یه جوانی تو این شرایط موجود که شماها بهتر از من ازش باخبرید بتونه دامنشو از گناه پاک نگه داره و بتونه تو خط خدا و اهل بیت حرکت بکنه، این آدم از یوسف هم جلوتره. چرا؟ چون اگر یه روزگاری یه عامل انحرافی بر سر راه یوسف بود به نام زلیخا، امروز از در و دیوار داره برای جوانای ما عوامل انحرافی میباره. در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست. اگه امروی جوانی بخواد زیست مؤمنانه داشته باشه، مسخرش میکنن، محدودش میکنن، اذیتش میکنن، بهش متلک میندازن. لذا امام صادق فرمود اگر یه جوانی به رغم جوانی بتونه دامنشو از گناه پاک نگه داره و خوب بندگی کنه، خدا به وجودش افتخار میکنه. عجیبه ها. فرمود ان الله یباهی به شاب العابد، خدا به عبادت بنده جوان مباهات میکنه، پوز میده. چه جوری؟ میگه یا ملائکتی انظروا الی عبدی، ملائکه من بنده جوانمو ببینید. ترک شهوته من اجلی، این موقع شب میتونست بره دنبال عیاشی، اما به خاطر من اومد توی خونه حضرت زهرا نشست. ترک شهوته من اجلی، به خاطر من شهواتشو ترک کرده. مطربه رفت خدمت آیت الله شهابادی، گفت آقا ما یه مطربی کردیم نون مطربی هم آوردیم گذاشتیم تو سفرمون و خوردیم، حالا فهمیدیم عوضی رفتیم. آیا راهی برای توبه کردن من هست؟ اومدم از شما که عالم دین شناسی سوال کنم، به رغم اون گذشته خراب من میتونم توبه کنم؟ مرحوم شاهابادی بهش فرمودن عزیزم تار تو با خودت آوردی؟ گفت بله آقا، وسیله کارمه دیگه، همیشه دنبالمه. فرمودن یه خود برام تار بزن. گفت آقا حرامه. فرمود تو داری به من یاد میدی چی حرامه چی حلاله؟ من خودم مجتهدم، بهت میگم تار بزن بگو چشم. گفت آقا ما که برای توبه اومده بودیم، حالا شما عوض تار شنیدن کردید چشم. تار رو گرفت دستش، اما دیگه پیر شده بود، دستا میلرزید، بدن ناتوان شده بود، تار از دستش افتاد. مرحوم شاه‌آبادی نگاهی بهش کرد، فرمود عزیزم یقینا خدا توبه تو رو قبول میکنه، اصلا در صدر فهرست گناهان کبیره یأس از رحمت خداست. ما حق نداریم از رحمت خدا مایوس بشیم. وقتی میفرماید و رحمتی و سعت کل شی، فردا شب که شب جمعه است، تو اولین عبارت دعای کامل چی میگیم؟ اللهم انی اسالک برحمت کلتی و سعت کل شی. تو نفس آخر موفق بشیم بگیم الهی العف ما رو میبخشه، بازا بازا هر آن که هستی بازا، گر کافر و جبر و بت پرستی بازا به حضرت عباس. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا. گناه عالم و آدم رو هم بریزن گناه هر نمیشه. اگه گناه تمام مذنبین عالم رو بریزن توی کفه ترازو، گناه هر رو بذارن تو اون یکی، گناه هر میچربه. اما امام حسین چیکار کرد باهاش؟ حری که داشت تخت گاز به سمت جهنم میرفت، کارش به جایی رسیده که امرو امام زمان میره زیارتش میکنه. دیگه جرم ما که از جرم حر سنگین تر نیست، به شرط اینکه با صدق بیام در خونه خدا. وقتی میگیم الهی العف، واقعا تصمیم داشته باشیم تو این ماه مبارک رمضان یه تغییر مسیری بدیم، یه تغییر جهتی بدیم، یه تغییر حالی بدیم. بنامون بر این باشه که دیگه اشتباهات گذشته رو دوباره تکرار نکنیم، خدا میبخشه. بزرگترین و قبیح‌ترین گناه کبیره یأس از رحمت خداست. عزیزم خدا گناه تو رو میبخشه. اما بهت بگم اون زمانی که جوان بودی میتونستی تار بزنی، چرا به فکر توبه نیفتادی؟ حالا که دیگه نمیتونی تار بزنی، به فکر توبه افتادی؟ در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است. جوون عزیز، اگه جوونی تو خرج خدا و اهل بیت بکنی، قیمت دیگه ای داره. مرحوم علامه جعفری میفرمودن آخرین موعظه‌ای که از دولب استادم جناب شیخ العارفین و جمال سالکین مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی طالقانی شنیدم، این یه بیت شعر بود. علامه میفرمودن من هرچی دارم از برکت همین موعظه دارم. یا شیخ مرتضی طالقانی بود، در نجف مرد بزرگی بود، در محضرش بزرگانی مثل همین علامه جعفری ها تربیت شدن. آقای جعفری میفرمودن شب آخر عمرش من خدمتشون بودم توی حجرشون، گفتم آقا چه خبر؟ فهمون خبری نیست، چهار پای طالقان رفته و پالونش جا مونده، یعنی امشب کار تمومه. مرحوم علامه جعفری میفرمودن اون شب من خیلی عجله داشتم که از محضر استادمون زودتر مرخص بشم، وقتشو نگیرم. فرمود آقای جعفری بیشین بابا، یه شب غنیمت، فردا صبح خواهی شنید که از مأذنه این مسجد کنار مدرسه مؤذن داره فریاد میزنه عاشق مرتضی طالقانی مرد، همینم شد. علامه میفرمودن بهش گفتم آقا حالا که داری میری یادگاری بهم بده. قرازم هم این بود که مثلا تسبیحی، انگشتری، کتابی، عبایی، یه چیز تو این مایه ها به عنوان یادگار به من هدیه کن. اما مرحوم علامه میفرمودن تا این جمله دهان من در اومد، اون مرد بزرگ، اون عارف راه رفته، یه نگاهی کرد تو صورت من، فرمود آقای جعفری از من یادگاری میخوای؟ یادگار من برای تو این یه بیت چر باشه، این یه بیت تو آویزه گوشت بکن. تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از کار خواهی زد به سر. علامه جعفری میفرمودن من به هر کجا که رسیدم از برکت همین موعظه بود. برادر جوانم، خواهر جوانم، تا که دستت میرسد چو کارگر، چون فتی از کار خواهی زد به سر. همیشه در روی پاشنه نمیچرخا، همیشه من و شما قبراق و سرحال و جوان نیستیم. قرآن میگه و من نعمره ننکسه فی الخلق، این چرخ و فلک داره میچرخه دیگه. الان من و شما رو برده بالا، در اوج جوانی و سرحالی و نشاطیم، یه روزگاری همین چرخ و فلک بنا تو رو میاره پایین. و من نعمرهن و نکس و فلخلق، در بین خلق شکسته میشیم، پیر میشیم، قوای جوانی میره. خب عزیز من، حالا که جوانی بسم الله، تا میتونی از این بهار زندگیت استفاده کن. هر کی تو این عالم نام و نشانی پیدا کرده، مقدماتشو در جوانی فراهم کرده، چون اساسا در سنین پیری خبری نمیشه. اگرم که قرار خبری بشه، باید مقدماتشو در جوانی فراهم کرده باشی. امام باقر فرمود عمر مفید من و شما 40 سال اوله. چله اول بگذره میفتیم تو سرازیری، تو سرازیری هم که بیفتیم دیگه سرعت میگیریم. لذا حضرت فرمود اذا بلغ الرجل 40 سنه، وقتی انسان میرسد به سن 40 سالگی، فناد و منادن، یه منادی از جانب خدا مأمور میشه یه حرفی بهش بزنه. چی میگه؟ میگه آدم 40 ساله، قدن الرحیل، کار تمومه ها، داری به اون لحظات آخر همینطور نزدیکتر و نزدیکتر میشی، یا حواست هست؟ امیر المومنین فرمود نفس المرعه خطا اون الى اجله، ای قربون دهنت مولا جان، فرمود هر نفسی که ما میکشیم در حقیقت قدمیه که داریم به سمت مردن برمیداریم. تو باغ هستیم، حواسمون جمعه، 11 روز از ماه مبارک گذشت، باورتون میشه؟ چشم به هم زدیم 11 روز از ضیافت الله رو پشت سر گذاشتیم. نفس المرء خطا اون الى عجله، چه قرآن میگه اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، مردم قدم به قدم، نفس به نفس، آن به آن دارن به قیامت نزدیک میشن، و حال اون که توی خواب عمیق غفلت فرو رفتن، خیال میکنن حالا حالا هستن، در حالی که امام باقر فرمودن وقتی انسان میرسه به سن 40 سالگی، منادی میگه کار تمومه، قدن الرحیل، فعد الزاد، بابا یه زاد راهله بگیر، یه کاری بکن، ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. به خدا کسانی که حاضر نشدن لحظه ای از عمرشون رو ضایع بکنن، در روزهای آخر احساس میکردن قافیه رو باختن، حالا 4 تا مثل من باید چی کار بکنن، خدا میدونه. مرحوم آیت الله بروجردی با اون عظمت، با اون همه خدمات، یه وقته ای میشست کنار جوی آب، تابستونا که میرفتن یه ایلاغای اطراف قم، میشستن کنار این جوبای آب، این محاسن سپیدشون رو تو دست میگرفتن، این یه بیت رو میخوندن، زار زار گریه میکردن که بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، چین اشارت ز جهان گذران ما را بس. انصافا چی کار کردیم تا به این ساعت؟ جوانای عزیز، این بهار عمر ما داره میگذره ها، علافت عرزوله ها. و رفقای هیئتی، یکی از نفحات بی نظیری که به صاحب این منبر قسم نمیشه روش هیچ قیمتی گذاشت، توفیق حضور بنده و شما توی این محافله. من این وقتایی تو بعضی جلسه ها مواجه میشم با سختگیری بعضی از بانی ها، میگن آقا رأس ساعت 9 باید بیای پایین. میگم آقا گیر نده، یه 5 دقیقه 10 دقیقه جلسه طولانی تر بشه طوری نمیشه. آخه اصلا عمر مفید من و شما همین ساعتایی که توی این محافلیم، وقتی میریم بیرون معلوم نیست عمر ما مفید بگذره یا نگذره، معلوم نیستش که عمر ما اونجا به بتالت نگذره. اما الان که اینجا نشستیم، واقعا داره به قسم حضرت عباس عمر ما مفید پشت سر گذاشته میشه. شاید بابت این ساعت قیامت از ما حسابم نکشن، چون اینجا مجلس ذکر دیگه، خونه حضرت زهراست. شما اگر عاشق اهل بیت نبودی، دغدغه دین نداشتی، این موقع شب تو خونت خواب بودی دیگه، یه نهایتا نشسته تو پای تلویزیون این عراجیفی که پخش میکنن رو میدیدی، معلوم میشه دوست داری اهل بیتو، معلوم میشه دغدغه دینداری داری. پس یقینا این ساعت، ساعت مفید عمر من و شماست، و بابت این ساعت شاید قیامت از من و شما حساب نکشن. آین هیئتی ها، خواهرای بزرگوارم، الا فتعرضوا لها، قدر لحظه لحظه حضور در این محافل رو بدانید. به علی قسم، میرسه ساعتی که من و شما به یه دونه یا حسین گفتن حسرت میبریم. آقا امیرالمومنین فهمدن کفا بالموت واعظا، بهترین واعظ مرگه. هزاری هم که من امشب رو منبر از مرگ بگم، از معاد بگم، از قیامت بگم، انقدی در دلهای پاک شما اثرگذار نیست که یه روز پاشی بری غسال خونه ببینی میت چجوری میشورن، کفن میکنن، به خاک میسپرن، ولش میکنن، میرن دنبال زندگیشون. من کسانی رو در مراسم تشییع جنازه و تدفینشون بودم که برای خودشون رجالی بودن، جنازه تو قبر بود، ده دقیقه بیشتر از تدفین نگذشته بود داد میزدن آیون خانوما سوار اتوبوس بشیم بریم رستوران فلانجا. دنبال این بودن برن بخورن، برن صفا کنن. کسی به فکر اون بدبخت بینوا که اون زیر خوابیده نیست. لذا تو روایت داریم شبهای جمعه ارواح گذشتگان از اهل اسلام میان در خونهای عزیزانشون التماس میکنن، میگن تو رو خدا نیت کنید ثواب اون لقمه نونی که میندازید جلوی سگهای خودتون برسه به ما که ما در اینجا سخت محتاجیم. اما کسی از حال این خبر نداره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی رو، ایشون وصیت کرده بود بعد از مرگم یه ختم برام بگیرید. گفتن آقا چرا انقدر اصرار داری؟ خب حالا شاید بخوان چند تا ختم بگیرن. فرمود یه دونه ختم طبق رسوم و آداب خوبه، اما این ختم ها و فواتح مکرر پشت سر هم بیشتر بزرگداشت زنده هاست. کسی با اون میت بدبخت کاری نداره. این میخواد قیافه بگیره، بگه من برای بابام شب سال گرفتم تو فلان هتل کم نذاشتم. این میخواد جلو فامیل کم نیاره، میگه فلان جا برای مادرم یه شب چله گرفتم دهن همه واموند. این بدبختم که این زیر خوابیده میگه تو رو خدای دو صفحه قرآن بخونید ثوابش بدید بیاد این ور، ما نیاز داریم. کسی به فکرش نیست. چقدر سعدی قشنگ گفته. برگ عیشی به گور خیش فرست، به ابوالفز کس نیارد ز پس. تو پیش فرست، تو یه کاری برای خودت بکن. چند سال پیش یکی از آیان ائمه جماعات بسیار فعال و محترم تهران به من تلفن کرد، گفت فلانی میدونم خیلی اهل مجلس ختم نیستی، اما میخوام یه مجلس ختمی دعوتت بکنم که نه توش پول نه مستمع. بعد توضیح که داد من شایق شدم به حمدالله رفتم. گفت دیوار به دیوار مسجد ما یه منزل کلنگی قدیمی محقر کم قیمته، خصوصا اون موقع که قیمت ها اینجوری نبود، خونه خیلی ارزون بود. تو این خونه یه پیرزن پیرمرد زندگی میکردن. پیرمرد چند ماه پیش مرد. پیرزن اومد سراغم، گفت من میدونم بعد حاجی خیلی عمر نمیکنم، همینم شد. تا زمانی که من زنده ام بیایید این خونه رو من وقف مسجد کنم. این از ثلث مال منم کمتره، به لحاظ شرعی هم اختیارش با منه. میدونم جاتون کمه، جمعیتتون هم زیاده، این مسجد خیلی فعاله، مشتری جوونم فراوان داره به حمد الله. این مدت کمی هم که من زنده ام میشم مستاجر خدا تو این خونه. من که مردم خونه هم به نزدیکتر مسجد که مسجد توسعه پیدا کنه. گفت حالا مرده میای برش بریم منبر؟ گفتم نوکرشم هستم. همتون بچه هیئتی خبره اید، میدونید تو جلسه ای که معمولا جمعیت نیست حالم نیست. شاید 10 تا مستمع تو این جلسه نبود، یک حالی به این مجلس حاکم بود که اینکه با اینکه من بلیت مشهد داشتم و احتمال داشت نرسم، دلم نمی اومد دعا کنم بیام پایین، از بس این مجلس حال داشت. الان به واسطه یه وقفه این پیرزن خونه‌شو انداختن سر مسجد، مسجد توسعه پیدا کرده، زیباتر از قبل شده، مشکل کمبود جا تا حد زیادی رفع شده. هر کی الان زیر طاق این خونه خدا یه دونه یا الله میگه، یا دو رکعت نماز میخونه، یا 4 صفحه قرآن میخونه، این پیرزن و پیرمرد تو برزخ کیف میکنند و لذت میبرن. بعضی هم یه ثروتی رو ضایع میکنن که با یه گوشش میتونن نصف بهشت رو بخرن، این کارو نمیکنن. در یوم الحسره بعد بزنن تو سرشون بگن یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله. آقا ما ابدیت در پیش داریم، ما حواسمون هست با حاصل عمل کردمون چه خوب چه بد باید الالعبد زندگی کنیم. ما تو سرازیری هم اکثرمون افتادیم دیگه، داره فرصتهای ناب از دستمون میره. بابا الا فتعرضوا لها، قدر بدونیم. یه وقتایی برید بهشت زهرا این مراحل تقصیل میت رو ببینید. عرض کردم خوب کلاس اخلاقیه، کفا بالموت واعظا. یکی از آخرین کارهایی که قصال میکنه اینه، دهن میت رو پر پنبه میکنه. دیگه اونجا زبون تو دهنم نمیچرخه بگم صلی الله علیه یا ابا عبدالله. خب عزیز دلم، کنونت که چشمیس اشکی ببار، زبان در دهانه است عذری بیار. نه همواره گردد زبان در دهن، نه همواره باشد روان در بدن. آقا حبیب مرد بزرگیه، حبیب شخصیتیه که طبق بعضی از نقلها خصوصا در ناسخ التواریخ اینجور اومده 2 بار برای امام حسین جون داده، یه بار تو بچگیش، یه بارم تو کربلا، چون بچه که بود خیلی امام حسین رو دوست داشت. واقعا مردم اصلا من کاری به روایتش هم ندارم، روایتم نبود درسته. حالا که دیگه روایته چارمیخم شده. احب الله من احب حسینا، هر کی امام حسین رو دوست داره خدا خیلی میخوادش، محبوب دل پیغمبره، عزیز دل حضرت زهراست، نور چشم امیرالمومنینه. به خدا نمیخوام هندوونه زیر بغل شماها بذارم، شما عزیز دردونهای بی بی زهرایید، یه شب نیای تو این فاطمیه بی بی دنبال صداد میگرده، این کجاست امشب برا بچم گریه کنه؟ خیلی خاطرمونو میخوان، خیلی دوستمون دارن، الحمدلله. من اگه الان مثلا به شما بگم آقا مقام معظم رهبری شما رو میشناسه، به اسم شما رو دعا میکنه، چقدر ذوق میکنی. حالا اگر بهت بگم حضرت زهرا وقتی میبینه شما برای حسین زار میزنید تو سرادق عرش، اون دستای شکستش رو میاره بالا به شما ها دعا میکنه، چقدر ذوق میکنید. تو کامل الزیارات دیگه فرمود هر پدر یا مادری اسم بچه‌شو بذاره حسین، هر بار که صدا میزنه پسرم حسین، بی بی فریاد میزنه از عرش. اگر با حسین خودتی، خدا حسین تو برات نگه داره، اما اگر با حسین منی، اینو بدون بچه منو بین دوتا نهر آب لب تشنه سر بریدن. حبیب بچه بود، امام حسین رو خیلی دوست داشت، پیغمبرم دوستای امام حسین رو خیلی تحویل میگرفت. یه بار مظاهر به پیغمبر گفت آقا این بچه ای من حسین تو خیلی دوست داره، یه روز میای خونه ای ما؟ بله مظاهر میام. یه روزی رو معین کردن، روز موعود رسید، انقدر حبیب رفت بالا پشت اومد پایین، کشیک کشید، سرک کشید، تا می نویسن از همون بالا افتاد پایین مرد. از بس این باباش با معرفت بود، جنازه حبیب رو برد یه گوشه ای مخفی کرد. ابی عبدالله با جدش وارد شد، پیغمبر فرمودن مظاهر مگه نگفتی بچه‌م حسین منو دوست داره؟ بچه‌ت حسین منو دوست داره؟ بکو چرا نمیاد؟ نه به استقبالمون اومد نه الان اومد. گفت آقا صبر کنید میاد. ابی عبدالله خرد سال به زبان آمد، مظاهر نیازی نیست چیزی رو از ما مخفی کنی، بگو جنازه بچت کجاست. ابی عبدالله آورد بالا سر جنازه حبیب، دو رکعت نماز خون، جان رفته برگشت. حسین شبهای ماه مبارکه، ما مرده ایم، این دلای مرده ایم ما رو زنده کن. آقا هر چی رو دروغ بگم این یه دونه رو راست میگم، خیلی دوست دارم. آقا وقتی روز خون میگه قتلگه دریای خون شد، شمر با خنجر برون شد، آه از نهادم بلند میشه. آقا من کم برات گریه نکردم. آقا وقتی روز خون میگه در وسط کوچه تو را میزدن، جیگرم برا مادرت کباب میشه. تو دلم میگم کاش من بودم، نمیذاشتم کسی مادرتو چپ نگاه کنه، کسی به سایش چپ نگاه کنه، نه به خودش. حسین در آستانه شبهای قدریم، بیا امشب یه کاری برا ما بکن، ما از این خونه مادرت آمرزیده بیرون بریم. یا با عبدالله، یه بارم کربلا برا ابی عبدالله جون داده، لذا قبرش هم یه جایی واقع شده که هم در هنگام زیارت زوار زیارتش میکنن، هم موقع خروج، دوبار جون داده، دوبارم زیارت میشه. این حبیبو در خواب دیدن، یکی از اخیار تهران میگه، گفتم بهش حبیب آیا آرزویی داری؟ خب جواب چی باید باشه؟ نه دیگه، چی میخوام دیگه بهتر از این؟ اما گفت آرزوم اینه در قبرم باز شه، برگردم بیام تو دنیا، بیام تو مجالس عزای پسر فاطمه، روزه خون روزه بخونه، من بشینم برای حسین زار بزنم. امشب فقط یه اسم به ذهن من رسیده، فقط یه جا بلدم ببرمتون. شب 11 عمه سادات همه رو جمع کرد توی خیمه نیم سوخته. امروز هم روز 11، اصلا میگن روز 11 آدم یاد اون خانومی میفته که یکه و تنها باید تمام این زن و بچه ها رو مدیریت میکرد، تکفل میکرد، آرام میکرد، تسلا میداد. ای جانم زینب، دل اگر هست دل زینب کبرا باشد، آفرین باد بر این همت مردانه دل. همه رو جمع کرد توی خیمه نیم سوخته، همه رو تسلا داد، همه که آروم شدن شنید از بیرون خیمه داره یه صدا ناله عجیبی میاد، دوید دید رباب داره خودشو میکشه. بغلش کرد، عزیزم حق داری زار بزنی، اما گل من، عزیز من، تو که دیدی من با چه مکافاتی این زن و بچه رو آروم کردم، تو اینجوری بلند بلند گریه کنی، این زن و بچه دوباره بیدار میشن و دوباره بهانه میگیرن. سرشو انداخت پایین، گفت خانم دست خودم نیست. کاشکی عصری که آب آزاد شد به هم امر نمیفرمودید من آب بخورم، حالا شیر به سینم اومده، یاد پسرم افتاده. لالا غنچه پرپرم، بخواب علی اصغرم، ببین با چشم نیم باز داره میلرز پیکرم، بخواب رو دستای بابا چشاتو زود ببن آروم بگیر حالا، ولی دیگه تو رو خدا به پیش مادرت نزن تو دست و پا. حالا چطور برم به خیمه؟ روم نمیشه ای عزیزم، چطور بذارمت تو قبر و روی چشمات خاک بریزم؟ لالا قنچه پرپرم، علی اصغرم، علی اصغرم، لالا قنچه پرپرم، علی اصغرم، علی اصغرم. خدا رحمت کنا مشتنی رو، میفرمودن خدا کاسه چه کنم دست کسی نده، روزا شور ارباب ما به چه کنم چه کنم افتاد، قنداقه قرب خون علی رو زیر عبا مخفی کرده، هی میره سمت خیمه رباب دوباره بر میگرده، چه کنم چه کنم. گریه نکن رباب عروس مادرم، گریه نکن رباب منم یه خواهرم، گریه نکن رباب آتیشمون زدیم از وقتی رفت علی، خیمه نیومدیم، اومد پشت خیمه ارباب مظلوم ما، یه قبر کوچکی رو کن قنداق علی رو تو قبر گذاشت، اما دلش نمیاد خاک بریزه، خدا برای هیچ بابایی نیاره. الان این عزیزمون با بچه خورد سالش اومده، از اول منبر تا حالا دو تا چشم داره، دو تا دیگه هم قرض کرده، نکنه این بچه آسیب ببینه. دلتو شکست دلبی عبدالله، اگه به من بگن بعد یوم روز خونی یه بیت از علی اصغر بخون که دل خودتو برده، من یه بیتو میخونم، هر کس که دید رأس علی را به روی نی آهی کشید و گفت که بیچاره مادرم. یه وقتی داره خانه سناسیم میاد، حسین جان قبر رو ببن، داره رباب میاد، طاقت دیدن این صحنه رو نداره، صدا زد زینب چطور خاک بریزم، مگه نمیبینی انو چشمای بچه بازه، حسین